دنبال منافع شخصی خود هستند. تخریب چهره های ملی، خادمین این مردم، اخشار خدمتگزار در دستور کار دشمن است. یک روز نمایندگان مجلس، یک روز دولت، یک روز شورای محترم نگهبان، یک روز پزشکان، یک روز وکلا، یک روز دیگر همه مردم را در فضای مهالود مجازی این کشور به تمسخر میگیرند و با شعارهای زیبا و عوام فریبانه اتحاد و همدلی مردم را نشانه گرفتند. آقایان و خانم های محترم، روند افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی کشور، تعطیلی بخشهایی از صنایع و مراکز ما به واسطه مشکلات داخلی و خارجی به نفع این کشور نیست. چهلومین روز، چهلومین سالگرد انقلاب اسلامی ما یک پیام روشن دارد، یعنی که دیگر بهانه‌ای برای بی‌تجربگی در مدیریت کشور نباید باشد. یعنی باید بنشینیم و نقاط قوتمان را تقویت و نقاط ضعف و کاستی ها را رفع کنیم. امروز باید ساختار قانونگذاری این کشور و تشکیل مجلس تغییر کند. الگوی مناسب تناسبی می تواند مجلس را کرامت کند و متمرکز بر منافع ملی به جای بخشی‌نگری نماید. مجلس قوه عاقله کشور است. باید از بخشی‌نگری بپرهیزد و راهی جز تغییر ساختار انتخابات کشور نیست. دوستان خوبم، از هر چه که بگذریم از فرهنگیان نمی توانیم عبور کنیم. مباحث خاص این قشر عزیز باید در اولویت خاص حل و فصل گردد. مباحثی چون خرید خدمت، طبقه بندی فرهنگیان، حفظ جایگاه و شأن معلمی. آقای رئیس، خواهش میکنم کمیسیون مربوطه را ملزم نمایید یک بار فارغ از همه امور بنشیند و این بحث معلمین عزیز را حل و فصل کند. جالب است بدانیم که حتی دانش آموزان و محصلین که باید دغدغه درس و مشق و زندگی خود را داشته باشند، الان دغدغه اصلی آنها وضعیت اقتصادی و شأن جایگاه معلمشان شده است. من روز پنجشنبه با شورای دانش آموزی شهرستان قدس که بیش از 16,000 دانش آموز دارد جلسه داشتم. هر کدام که صحبت می کردن از شکاف بین معلمین و والدین و دانش آموزان می گفتن. امروز دانش آموزان، معلمین، هر دو گرفتار ناکارآمدی تصمیمات و قوانین مربوط به تعلیم و تربیت شدن. متاسفانه موضوع تربیت که می تواند به عنوان ذل اصلی توسعه در کنار امنیت و سلامت اولویت سیاست گذاری نظام و نجات بخش کشتی آموزش پرورش باشد را فراموش کرده ایم.
خیلی ممنون، وقت شما تمام شد. متشکرم.
که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که قصه سرآید. خلوت دل نیست جای صحبت از دار.
خیلی ممنون، متشکرم.
فرشته در آید به امید ظهور منجی عالم بشریت، مهدی موجود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون. ناطق بعدی رو بگید.
تشکر میکنم از جناب آقای محمودی. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر جمشید جعفرپور، نماینده محترم لارستان، خنج و گراش. جناب آقای جعفرپور در خدمت شما هست، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین. 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی بر شما همکاران محترم، ملت شریف و مجاهد ایران و مستضعفین عالم مبارک باد. گذشت 40 از آن واقعه بزرگ قرن و معجزه الهی فرصت مغتنمی است که کوله بار خود را بر زمین نهیم، نگاهی به پشت سر و نگاهی به پیش رو بیاندازیم. 40 قبل انقلابی با نام خدا به رهبری مردی الهی و همراهی مردمی مؤمن و به جان آماده از ظلم به ثمر رسید و نظریه پردازی های رایج زمانه در خصوص انقلابیگری و راه مبارزه با ظلم و ستم را تغییر داد. دین را که افیون جامعه و عامل ستمپذیری می دانست، به عامل نشاط و حرکت مبدل کرد و این تئوری که راه منحصر مبارزه با سرمایه‌داری، الحاد و کمونیسم است را باطل نمود. با پیروزی انقلاب اسلامی به جای مسئولان طاغوتی و اشرافی رژیم گذشته، مسئولان انقلابی و از طبقات متوسط و محروم و درداشنا بر سر کار آمدند که خدمتگزاری به مردم را عبادت می دانستند. امام امت به امت گفت نگه داشتن پیروزی از به دست آوردن آن دشوارتر است. آموخت که رمز بقای انقلاب همان رمز پیروزی است و آن وحدت و انسجام همه اقشار است. جنگ 8 ساله با الهام از عاشورا و به مدد نفس قدسی امام با سربلندی مدیریت شد. 1 دهه گذشت و مردم به سوگ فقدان امام خود نشستند. دشمن زخم خورده به تغییر آرمانها امیدوار شد. بار دیگر دست الهی برآمد و اراده الهی بران تعلق گرفت که علم بر دوش فرزند برومند امام و انقلاب قرار گیرد و با همان صلابت و اقتدار راه امام ادامه یابد. از آن زمان 3 دهه گذشته است. راه پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته ایم. از گردنه‌های خطرناک و توطئه‌های پیچیده عبور کرده ایم. موفقیت‌های بزرگ و برخی ناکامی‌ها را تجربه کرده ایم. برخی از همراهان روزهای سخت اندک اندک دچار تردید شده و تدریجا از مسیر رهبری و مردم فاصله گرفتند. دوستان سابق مورد طمع دشمنان واقع شدند و در زمین دشمن بازی کردند. فتنه بزرگ با درایت و رهبری و حضور امت خونسا شد. توفیقات چشمگیر جمهوری اسلامی در عرصه‌های فناوری نوین همچون هوا و فضا، موشکی، سلول‌های بنیادی، هسته‌ای دشمن را به شدت نگران کرد و با همه توان در صدد محدود کردن برآمد. تحریم های ناجوان مردانه و فلج کننده شکل گرفت، اما با مقاومت مردم و مسئولان دشمن ناچار به مذاکره گردید. برجام شکل گرفت. دشمن پیمان شکن تعهدات خود را در برجام زیر پا گذاشت و مجدداً تحریم های جدید را به میدان آورد. اکنون 40 سال استقرار نظام است. قدم به دهه 5 انقلاب می گذاریم. نگاهی به پیش رو بیندازیم. ایران اسلامی قدرت برتر منطقه و بازیگر اصلی صحنه پرتلاطم خاورمیانه است. در عراق، سوریه، یمن توطئه دشمن به مدد اخلاص و تدبیر فرزندان انقلاب شکست خورده و دشمن منزوی شده. دشمن در صدد آن است در کنار جنگ اقتصادی، جنگ روانی را تشدید کند. هدف نهایی ناامید کردن مردم از بهبودی اوضاع و ناتوان نشان دادن مسئولان نظام از مدیریت اوضاع اجتماعی است. در چنین شرایطی برای دهه 5 نکاتی ضرورت دارد. 1. تقویت انسجام درونی جامعه و زمینه‌سازی مشارکت هرچه بیشتر همه نیروهای معتقد به نظام تحت لوای رهبری مقام معظم رهبری. 2. انتخاب مسئولان و کارگزاران نظام از نیروهای انقلابی متخصص و مردمی که با بدنه جامعه به عنوان حامیان اصلی رژیم و نظام همراهی داشته باشند، یعنی طبقه محروم. الله الله فی طبقه السفلا من الذین لا حیلة لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البؤس و الزمنا. 3. توجه به نیروهای جوان متعهد و تحصیل کرده برای واگذاری مسئولیت و اعتماد به آنان. تقویت بنیانهای فرهنگی و انتقال هنرمندانه ارزش‌های انقلاب به ویژه از طریق نظام تعلیم و تربیت و برآوردن نیازهای آموزش و پرورش. از یاد نبریم شرایط دشوار سالهای 56 و 57 که نصرت الهی شامل حال ملتی بدون هیچ گونه امکانات و سلاح شد و رژیم به اصطلاح 2500 ساله را شکست داد. امروز نظام مقتدر جمهوری اسلامی با امکانات فراوان، با تکیه بر قدرت لایزال الهی و مردمی بسیر و سمون، خیلی ممنون،
وقت شما تموم شد.
در جنگ با قدرتی شیطانی است. انشاءالله با رهبری های داهیانه مقام معظم رهبری و تلاش های دولت محترم و کارگزاران نظام، بهمن سال آینده همراه سالگرد پیروزی انقلاب شکست تحریم های دشمن را نیز جشن خواهیم.
خیلی ممنون، متشکرم.
ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین.
متشکرم، خیلی ممنون. بفرمایید رحیمی سوال از وزیر محترم رو طرح بفرمایید.
خب الان بگید
چی شد؟ مهمانان خارجی رو بگید.
مهمانان محترم هیئت محترم مجلس ملی خلق الجزایر خوش آمد خدمتشون عرض کردیم، الان تشریف بردن، مجددا خیلی مقدم عرض میکنیم. نرحب به سعادت سید عبدالحمید سی عفیف رئیس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بالمجلس الشعب الوطن الجزائري والوفد المرافق لسعادته لحضورهم الكريم بقاعة مجلس الشورى الإسلامي. اهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بكم. مرحبا.
تشکر میکنم آقای دکتر.
آقای پزشکان روزا دوشنبه قبلا تعطیل بود، نمایندگان میرفتن به زیارت فلان. الان سلام علیکم حضرت عالی
میگم
معاون وزرای پارلمان همشون در سنتر شد.
بله ما جناب آقای دکتر رحیمی
امیری
ما ضمن تشکر از آقای دکتر امیری که حضور دارند، روزای دوشنبه شما حضرت عالی که همیشه حضور دارید، نماینده به معاونین وزارت خونه ها رو که مال مجلس هم بفرمایید روزایی که دوشنبه حالا دیگه تو مجلسیم حضور داشته باشن که بتونن نماینده ها. خیلی ممنونیم هم از شما که همیشه حضور دارید، ولی به اون عزیزان بگید حضور داشته باشن. بفرمایید سوال مطرح کنید.
دو سوال مطرح شده. سوال اول مربوط به جناب آقای محمود شکری نماینده محترم توالش رضوان شهر و ماسال از وزیر محترم نیرو بودند که جناب آقای وزیر تشریف بردن در مجلس، خیر مقدم عرض میکنیم. آقای وزیر نامه ای رو مرقوم داشتن خطاب به نماینده محترم که مورد توجه و قبول جناب آقای شکری قرار گرفته و از سوالشون انصراف دادن. من نامه جناب آقای وزیر نیرو رو با اجازهتون قرائت میکنم. جناب آقای شکری نماینده محترم، با سلام پیرو جلسه با جناب آقای دکتر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه در خصوص تسریع در حل مشکلات پروژه اجرایی سد شفارود، انشاءالله در روز جاری موضوع تغییر دستگاه اجرایی به همان شکلی که توافق شده است در دستور کار و تصویب هیئت محترم وزیران خواهد بود. در خصوص حل مشکل پرداخت به کارگران و نیز تزریق منابع مالی به پروژه نیز در اسرع وقت اقدام مثبت معمول می‌گردد، به ویژه در خصوص کارگران عزیز رضا اردکانیان 7/11/97. رضا سوال جناب آقای شکری از دستور خارج میشه، انصراف دادن. سوال دومی مطرح هست از جناب.
خیلی ممنون آقای شکری.
آقای شکری تشکر می‌کنیم.
دست شما دارم.
سوال دوم مربوط به جناب آقای شکور پورحسین شغلان نماینده محترم پارساباد و پیلسوار و به همراه 6 تن دیگر از نمایندگان محترم از وزیر نیروس که موضوع سوال اقدامات راهبردی در زمینه حفظ حقوق حقابه ایران هست، از سخنگوی محترم کمیسیون کشاورزی جناب آقای دکتر تربتی نژاد دعوت میکنیم خلاصه گزارش کمیسیون رو قرائت بفرمایند. 5 دقیقه وقت دارید جناب آقای تربتی.
بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت مردم شریف ایران اسلامی، همکاران ارجمند و مهمانان گرامی، بدین وسیله گزارش سوال شماره 648 شماره 648-71 مورخ 28/8/1397 قرائت می‌گردد. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم. با احترام بازگشت به نامه شماره 648-113-447 مورخ 23/12/1396 گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص سوال ملی و مشترک جناب آقای شکور پورحسین شغلان نماینده محترم پارساباد و بیلسوار و 6 نفر از نمایندگان محترم از جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو به شرح ذیل ارسال می‌گردد. احمد علی کیخار رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست. گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست. خلاصه سوالات: 1. تحلیل مطالعه جامع و اقدامات راهبردی جنابالی در زمینه حفظ حق آبداران چیست؟ دو، وزارت نیرو به عنوان مرجعیت و تولیت امور آب مکلف به اجرای دقیق توزیع عادلانه آب به ویژه تبصره ذیل ماده 18 در تسهیم آب عرس بوده، چرا رعایت نشده است؟ سه، در خصوص نحوه هزینه کرد منابع تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی و میزان دستیابی به اهداف مورد نظر در مهار آبهای مرزی توضیحات لازم را ارائه فرمایید. نتیجه بررسی: در اجرای ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سوالات فوق در جلسه رسمی روز سه‌شنبه مورخ 1/3/1397 کمیسیون با حضور اکثریت نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سوال کنندگان و وزیر محترم مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین مقرر گردید نماینده محترم سوال کنندگان نظر نهایی خود را پس از بررسی موضوعات و گزارشات اعلام نماید. لذا با توجه به نظر مکتوب مورخ 1/8/1397 و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کنندگان از پاسخهای ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را ملی تشخیص داده و مستند به بند 3 ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سوال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
متشکرم. جناب آقای دکتر اردکانیان بفرمایید.
آقای وزیر، از اتالی 15 دقیقه زمان دارید که میتونید
در دو نوبت در خدمت شما هستیم.
خیلی خوش اومدید آقای دکتر، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد و همچنین تشکر از ابتدا جناب آقای شکری بابت انصرافی که از طرح سوالشون دادن و انشاءالله امیدوار هستیم که با همکاری مستمر خود ایشون مسائل و مشکلات سد شفارود هم با سرعت بیشتری حل بشه و هرچه زودتر شاهد بهره برداری از این پروژه مهم در استان گیلان باشیم. و اما سوال جناب آقای پور حسین، نماینده محترم پارس‌آباد و بیلسوار و سایر نمایندگان محترم، موضوعی رو مورد اشاره قرار دادن که از مسائل عمده و مهم مدیریت منابع آب کشور هست. دو نکته عمده در سوال ایشون طرح هست. البته ما جلسات متعددی رو به ویژه بعد از بازدیدی که بنده از منطقه ایشون داشتم و همچنین سایر مناطقی که مسئله حقابه بران مطرح هست و به حمدالله به پیشرفت‌های خوبی هم نائل شدیم، وزارت نیرو ضمن نظارت کامل بر اجرای مفاد قانون و مسئولیتی که در اجرا داره قانون توزیع عادلانه آب، برای حفظ حق و حقوق قانونی حق آبداران در همه حوزه‌های آبریز با توجه به اهمیت نیازهای شرب این مسئله رو در اولویت قرار داده. بر این اساس در این فرایند شناسایی حق آبداران بر اساس اسناد جزء جمع قدیم، اسناد مالکیت، احکام دادگاه یا مدارک قانونی توسط وزارت نیرو صورت میگیره. در مواردی هم که اسناد مذکور وجود نداشته باشند، سطح اراضی، میزان حقابه های کشاورزی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای برآورد میشه و به عنوان یک محدودیت در منابع آب و در برنامه ریزی طرح‌های توسعه دست بالا دست اعمال میشه. بنابراین از نگاه قانون توزیع عادلانه آب و رعایت حقوق بهره برداران قدیمی رودخانه هیچ گونه دخل و تصرفی در میزان تخصیص آب این طرح‌ها طبیعتاً به حکم قانون پذیرفتنی نیست و در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مالی تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی و میزان دستیابی به اهداف مورد نظرش در طرح‌های مهار آب‌های مرزی هم من عرض بکنم که گزارشات دوره‌ای منظمی به سازمان برنامه بودجه و مراجع رسمی کشور در این خصوص داده میشه. خود بنده هر هفته ساعاتی رو در جلسه خاص این طرح به نظارت بر پیشرفت کارها اختصاص دادم. در حال حاضر اقدامات و فعالیت‌های 4 ساله بر مبنای اعتباراتی که اختصاص یافته احداث زیرساخت‌های لازم هست، مشتمل بر 140 کیلومتر تونل انتقال آب، طراحی و ساخت و نصب تجهیزات 142 واحد ایستگاه پمپاژ اصلی، 1000 کیلومتر سامانه انتقال اصلی برای تأمین آب کشاورزی تا سقف 3.1 دهم میلیارد متر مکعب برای تأمین آب شرب و صنعت، برای تأمین آب‌های مورد نیاز زیست محیطی، طرح‌های متعددی عرض شود که به بهره برداری رسیده، امکان آبگیری طرح‌های متعدد دیگری فراهم هست که امیدواریم به مناسبت ایام بزرگداشت 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انشاءالله مطابق این برنامه این طرح‌ها هم به مرحله بهره برداری برسه، ایجاد زمینه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بالغ بر 300,000 نفر در دوره ساخت و بهره برداری از طرح فراهم شده، تحرک بخشی به صنایع تولیدی در زمینه انواع لوله و اتصالات، پمپ، الکتروموتور، شیرالات و مجموعاً تولیدات داخلی فراهم هست. همچنین در زمینه توسعه بهره‌مندی شهرها و روستاهای نواحی مرزی ما سعی کردیم که از حقابه‌های قانونی جمهوری اسلامی سیانت بشه و در جهت تأمین اونها سعی بکنیم امکان بهره برداری این شهرها و روستاها از آب شرب سالم فراهم بشه. من در آخرین قسمت از این بخش از عرایضم اشاره بکنم که در خصوص موضوع حقابه ها کارگروهی رو در وزارت نیرو فعال کردیم که مبانی قانونی و کلیه اطلاعات مستند رو در حال فراهم کردن هستند. توجهی که جناب آقای پورحسین به موضوع داشتن موجب تسریع این کار شده و در یک همکاری و ارتباط نزدیک با خود ایشون و سایر نمایندگان محترمی که به درستی پیگیر موضوع استیفاء حقوق موکلینشون در حوزه‌های آبریز به ویژه در پایین دست‌ها هستند، انشاءالله سعی خواهیم کرد در آینده نزدیکی نتیجه مطالعات و بررسی‌ها رو به استحضار برسونیم. توضیحات تکمیلی دیگر رو انشاءالله در قسمت باقی مانده فرصت خدمتون عرض خواهم کرد. متشکرم.
8 دقیقه و 50 ثانیه
وقتتون باقی مونده. تشکر. جناب آقای پورحسین شماره 200 بفرمایید. 15 دقیقه زمان دارید جناب آقای پورحسین، در دو نوبت هم میتونید استفاده بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت ملت شریف ایران و عرض سلام خدمت نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو. همانطور که همکاران محترم مستحضر هستند، در سایه سوء مدیریت و عملکرد وزارت نیرو امروز در کشور با وضعیتی مواجه هستیم که موضوع آب چه در مناطق کم آب و چه مناطق پر آب به آماده ترین زمینه برای تشدید تنازع تبدیل شده. این موضوع نشان دهنده عدم مدیریت صحیح و بهینه بر منابع آب و عدم رعایت حقوق حقابداران در حوزه‌های مختلف سرزمینی است. انتشار آمار و ارقام حوزه نظارت مجلس در پایان اجلاسی دوم نشان میده که وزارت نیرو سومین وزارتخانه است که بیشترین تذکرات و سوالات نمایندگان مردم را دریافت کرده. حدود 2-3 ماه پیش از کمیسیون مربوطه تعداد سوالاتی که توسط نمایندگان از وزارت نیرو شده بود به خصوص در حوزه آب حدود 145 فقره و الان نزدیک به 200 تا سوال در این خصوص طرح شده. تغییر اقلیم و کاهش آب بر هیچ کس پوشیده نیست، اما موضوع بنده مدیریت صحیح و بهینه بر منابع آب موجود کشوره. اتخاذ سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب باعث پیدایش و تشدید بحران آب شده. بارها توسط دستگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و کارشناسان مختلف مطرح شده است. ادامه این سیاست‌ها و مدیریت نامطلوب به هر نحو آینده بخش آب را با چالش‌های بیشتر و جدی‌تر همراه خواهد نمود و ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشکار خواهد کرد. به عنوان برخی از مصادیق این امر میتوان به وضعیت وخیم دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور در سال‌های اخیر، بحران منابع آب زیرزمینی و وقوع منازعات و تنش‌های محلی و منطقه‌ای با محوریت آب اشاره کرد. برای مقابله با بحران آب و تخفیف عواقب آن، تغییر رویکرد اساسی در مدیریت این بخش در سطوح سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرایی لازمه. من اینجا اشاره می‌کنم به سخنان جناب آقای دکتر اردکانیان در دفاع از برنامه‌هاشون در مجلس در جلسه مورخ 7/8/96 مجلس شورای اسلامی، که ایشون در دفاع از برنامه‌هاشون به مواردی پرداختند که به نظر میرسه تا به امروز بخشی از این برنامه‌ها در واقع عملیاتی نشده. توجه به جامعه‌نگری مدیریت منابع آب و ضرورت مدیریت در مقیاس حوزه آبریز یکی از برنامه‌هایی بود که جناب آقای دکتر اردکانیان عنوان کردند. حالا اینجا برای نمایندگان مجلس در مورد این قضیه انشالله توضیح بدن. همانطور که خب مستحضر هستید، جناب آقای دکتر اردکانیان خب کارشناس بین المللی در حوزه برنامه ریزی آب هست و خود ایشان تأکید کرده بودند که همکنون باید به این مهم اذعان کنم که مجلس شورای اسلامی ما امروز به عنوان یک ظرفیت قابل ملاحظه در شناخت مسائل و تبیین راهکارها و ارائه طریق مشارکت پذیری یک ارزش قابل تحسینه. در برنامه‌ای که به مجلس تقدیم کردم به طور خاص به موضوع آب پرداخت شده است. جناب آقای دکتر اردکانیان اون زمان فرمودند که میبایست ساختار مدیریت آب کشور را متناسب با اصول و ضرورت‌های مدیریت توأمان عرضه و تقاضا طراحی بکنیم. تدوین و ارائه گزارش ملی آب مبتنی بر داده‌های قابل اعتماد، آسیب شناسی وضعیت فعلی، چشم‌انداز آینده و راهکارهای تعدیل مشکلات هم از جمله مواردی بودند که ایشون اذعان کردند. سند جامع آب کشور را با مشارکت همه زینفان تدوین و به تصویب خواهیم رسان. به نظر میرسه که تا امروز سند جامع آب کشور هنوز تدوین نشده. ایشون تاکید کرده بودند که هیئت وزیران در سال 83